سخنرانی استاد هورایی با موضوع مقابله با هوای نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مقدمه یا بهتر بگیم خلاصه دو سه دقیقه‌ای عرض می‌کنم از آنچه یا دو سه دقیقه بیکم بیشتر 4-5 دقیقه از آنچه گذشت برای اونهایی که دیشب خدمتشون نبودیم و بحث از ابتدا نبودند. عرض کردیم برای این شبها بحث موفقیت رو در نظر داریم، منتها موفقیت دو جنبه داره. یک موفقیت جنبه بیرونیشه که آدم میره امور بیرونیش رو اصلاح کنه، در شغل و تحصیل و خانواده و روابط و و و و یه جنبه از موفقیت منتها جنبه درونیه که معمولا تو مباحث موفقیت به این جنبه بیرونیش بیشتر داده میشه و کمتر به این بود درونی قضیه دقت میشه. گفتی موفقیت از یک دیدگاهی، یعنی از یک حالت و وضعیتی به یک حالت و وضعیت دیگر، منتها قطعا این وضعیت دیگر وضعیت بهتریه، یعنی از لحاظ درونی موفقیت درونی، تغییر درونی، تحول درونی مثبته. یعنی الان در من یک ویژگی های منفی هست، خدای نکرده بخلی، حسدی، کبری، حرصی، یه چیزی در من هست یا آلودم به یک صفاتی مثل دروغ و غیبت و تهمت و امثال هم، این رو از این وضعیت منتقل بشن به یک وضعیت پاکیزه تر، این میشه یک موفقیت درونی. چرا این موفقیت درونی خیلی مهمه؟ برای اینکه اصلا موفقیت بیرونی نمیشه بدون موفقیت درونی. یه مثالی زدیم، یه جمله‌ای گفتیم نمیشه، همیشه یادتون باشه، با دست‌های آلوده نمیشه کار تمیز انجام داد. یعنی مربی آلوده، پدر آلوده، مادر آلوده، برادر بزرگتر آلوده، مادر بزرگتر آلوده، رئیس آلوده، اینها نمیتونن رو مخاطبین خودشون اثرات پاکیزه بگذارن. اگرچه ممکنه خیلی تلاش بکنن ظاهرا هم اثرات مقطعی خوبی بذاره، اما این آلودگی هاشون اجازه نمیده کار تمیز از آب در بیاد. گفتیم این درون یا نفس رو باید تربیتش کرد. منطقه چیزی که در موردش دیشب صحبت کردیم این که اصلا توی مباحث تربیت و اصلاح نفس اصلا نیامده تربیت و اصلاح، یا خیلی به ندرت آمده، بیشتر آمده جهاد با نفس. این به خاطر اینه که این فرق میکنه، تربیت فرزند با تربیت نفس متفاوته. در فرزند شما یه وقتایی تشویق میکنید، یه وقتایی هورا میکشید براش، یه وقتایی تقافل میکنید، یه وقتایی کوتاه میاد، یه وقتایی سخت نمیگیرید، ولی با نفس باید سخت گرفت. با نفس نمیشه تقافلی داشت، باید سخت و جدی بود. جهاد اونم نه جهاد معمولی که یکی بره با دیگری بجنگد، که جهاد اکبر تلقی شده. اکبر بودنش اینه که بعد زمان و مکان ندارد، این جنگ حتما ادامه دارد. هر جنگی عرض کردیم تمام شدنی، 3 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال جنگه، بعد 20 سال این جنگ تمام میشه دیگه. ولی جهاد با نفس ادامه دارد، یعنی تا آخرین لحظه حیات یک انسان جهاد با نفس حتما باید باشه. مثل یک رزمنده، چرا ما تا الان نفسمون ترگر نشده؟ آقا هر کی به خودش رجوع کنه، بنده به خودم دارم عرض میکنم، چرا من که خودم این حرفا رو یه وقتایی میزنم، این حرفا رو شنیدم، چرا با این حال آلودم هنوز به یک سری از وظایف؟ چرا من هنوز نفسم پاکیزه نشده؟ علتش اینه که عرض کردم برخورد ملایم داریم با نفس. تا وقتی که میخواییم با ملایمت نفس رو تربیت کنیم اصلا تربیت نمیشود، اصلا نفس من میمیره برای همین ملایمت های من، برای همین آسون گرفتن های من، برای همین میدون دادن های من. بحث بس جهاده، یک مبارز جدی و تمام عیار، اسلحه به دست در کمین با تمام سوء زن نسبت به این دشمن. اولین قدم اینه که اول بشناسیم دشمنی وجود دارد. دشمن شناسی قدم اول در جنگ است. عرض کردیم دیشب که باید حتما یقین حاصل کنیم که او دشمن است، اگرچه گاهی اوقات لباس دیگری به تن میکند، اگرچه گاهی اوقات از این دیدگاه میاد که من خیر تو میخوام، صلاح تو میخوام، حیفه، به جوونی رحم کن، جوونی تو بکن، بعدم توبه کن، اگرچه گاهی اوقات به این شکل حضور پیدا میکنه، اما یقین بدانیم همیشه لعمارتو بسو، همیشه امر بدی میکنه. این دشمن نمیشینه، اون وقتی که هم ساکته داره تدبیری میاندیشه، منتظره ببینیم ما کی غافل میشیم. هر وقت جبهه ما غافل شد، هر وقت ما یه لحظه حواسمون به جای دیگه رفت و از خدا و مبارزه با نفس غافل شدیم، تیرشو میزنیم. و عجیب اینجاست که مثلا نگاه حرام تعبیر به تیر شده. تازه تیر زهراگین، کسی که نگاه حرام میکند تیر زهراگین شیطان است. دیدین چرا گفتن زهراگین؟ خوشا نگفت تیر شیطان است، نگاه به حرام تیر است. واسه اینکه نگاه به حرام اول سم چیکار میکنه؟ اول ضعیف میکنه. نگاه به حرام اول دین آدم رو ضعیف میکنه، اول یقین آدم رو ضعیف میکنه، اول باور آدم رو شل میکنه. همین شل میکنه، شل میکنه، شل میکنه، هی در نگاه مداومت 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 تا از پا میندازه. یواش یواش به شک میفتم و آرام آرام انکار در من پدید میاد. یک مبارزه تمام عیاره. هر کی اینجا تو این ماه مبارک یقین بدانید خانم ماه محترم آقایان بزرگوار، هر کسی میخواد ببینه همین امشب آقا این ماه مبارکی که در پیشه جدا تغییری در من به طور جدی رخ میده یا نه؟ تو با اجازه من بگو. اگر فکر کنیم با همین نخوردن و نیاشامیدن تلقی اینطوری کنیم که حتما اتفاقی در ما میفتد، بنده همینجا به شما بزرگوارم یقین میدم که اتفاقی نمیفتد. یک اتفاق بسیار مختصری، اما اون رحمت ویژه الهی، اون رحمت خاص الهی، اون تغییر عمده در کسانی است که امشب جدی هست. بنده که عقیده دارم هیچ چیز تصادفی نیست، میگم همین که ماه مبارک یه روز ظاهرن به تعویق افتاد و امروز نبود و فرداست، شاید برای اینکه میخوان ما تصمیم هامو محکم باشه. اونهایی که با ما نبودند در شب عملیات که دیشب بود، امشب شب عملیاته. یه شبی ورور شد، همیشه در جنگیم. منتها چرا ماه رمضان ماه بهتریه؟ به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان پیامبرمون فرمودن، عرض کردم همچین که هلال ماه رمضان پدید میاد، بهش درهاش باز میشه، جهنم درهاش بسته میشه و از همه مهمتر شیطان قل و زنجیر میشه. ماه مبارک شیطان ضعیف، انسان نیرومنده، بهترین زمان برای حمله است. کسی نه بگه حالا یه ماه مبارکی هم از روزه هم میگیره، بر خود اینجوری نداشته باشی کسی. نکنه بنده این ماه اینجوری بگم که حالا فردا یه روزه هم میگیریم. هر کی اینجوری میخواد روزه بگیره برداشت فوق العاده ای ندارد. فردا میخوایم روزه بگیریم، فردا میخوایم به جنگ و جهاد با نفس بریم، میخوایم امان ازش ببریم، میخوایم اصلا بهش رو ندیم. نفس اینطوریه، بهش رو بدیم یا جلو. تو جنگ چه جوریه؟ به دشمن رو بدیم، به باش کنار بیای، بگه حالا اشکال نداره یکم یه جلوتر، باز دیگه خوبه ایزا و بگه یکم یه جلوتر، بهش رو بدی هی میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو و در نهایت خودمونم نابود میکنه، خودمونم به هلاکت میرسه. این قصه شتر و پیرزن که قصه معروفیه دیگه. یه روز بارانی بود، شطوری در بیابان زیر بارون داشت خیس میشد. یه کلبه خیلی محقر و کوچیکی یه پیرزنی هم توشه بلدی. پیرزن به شطوره رو داد، شطوره اومد در زد، گفت خاله پیرزن من اینجا زیر بارون دارم سرما میخورم، میشه همین سرم و فقط تا گردن بیارم تو؟ او گفت اشغال نداره، حالا برشتم جا میشه، سرت جا میشه، بیاد. همچنین سرش آورد تو، یکم که گذشت که این دست راستم و چی؟ اینم میشه بیارم تو؟ گفت دست راست بزن بیار. یه هوا گذشت که ببین حالا که یکم دیگه جا داری دسته چه برم حیفی؟ اونم بود. خلاصه گفت این پشتم و این دورم و این پای عقب و پای چپ و راست و اینا بیارم؟ بیار. وقتی کامل اومد تو دیگه پیرزن داشت به دیوار همینجوری اعلامیه شده بود، دیگه هیچ جایی نبود. وقتی شده دید دیگه جاز ام شد، گفتش که خاله پیرزن راستشو بخوای من یکم قلصم میام. و یک قلصی زد و زندگی و خونه و همه چی ویران و اونم رفت. یعنی جدا باعث نابودی شد. در روایت داریم به نفس رو بدی انقدر پیشروی میکند که شما رو به هلاکت میاندازد. روح هم اولش ندید، همون اولی که به اون دختر خانم پیشنهاد میکنه یه هوا رو سری عقب باشه اشکالی داره؟ میگه نه بابا، مردم تا فرق سرشون اینجاست عروسیشون، حالا اینقدر دیگه این من اینقدر بیارم اقدر دنیا فاتح میشود، جوانان عالم بدهکار میشود، چی میشود؟ اینقدر که چیزی یه هوا رو میاد، یکم که عادت کرد نفس میگه حالا اینقدر چی؟ اکثر معتادها هیچ کدوم یه دفعه هروئین نچشیدن. شما برید بپرسید با همه معتادان صحبت کنید، ببینید آیا هیچ معتادی یک بار تزریق کرد هروئین رو؟ ببینید همه اول گفتن حشیش که اعتیاد نداره، همینجور یه هوا میخوام سیگاری به شاقیم توپ توپ. بعد یواش 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 به نفس نبدر داد. خلاصه کنم بحث دیشبو. عرض کردیم باید به شکل یک مبارزه، یک رزم مبارز، یک رزمنده جدی تمام عیار اصلاحه بده در کمین با تمام سوء زن به دشمن. یقین بدانید او هیچ وقت خیر شما رو نمیخواد، حتما میخواد شما رو به کوه زمین، اگر که ظاهرا یه وقتایی به سود ما حرف میزنه. اتفاقا اونجایی که به سود ما حرف زن باید بیشتر به سود زمین بشین. اگه دشمن میتونه به سود ما هم حرف بزنه، وازم بنای نابودی ما را داره. بسیار خب، حرفای زیادی داریم که، اما حالا ببینیم آثار این مجاهدت چیه. یعنی بنده و شما چجوری انگیزه پیدا کنیم، تشویق بشیم که واقعا از فردا مجاهد جدی باشیم. اگر میشم که شب ماه مبارکه چجوری ما جدی باشیم، آخه باید انگیزه ایجاد بشه. به یکی میگن اگه این کارا رو بکنی جایزه میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، وقتی کلی جایزه تعیین کردن میگن منم شرکت میکنم، منم هستم، منم توی مسابقه میام. باید ببینیم آیا جایزه ای داره صرف میکنه باز نفسمون مبارزه کنیم. صرف میکنه چون تو جنگ حلوا که خیرات نمیکنن، تو جنگ زحمت، رنج، اذیت، زمین خوردنه. خب باید اینا یه پاداش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، اگر نه من که نیستم. برگرفته از روایاتمون از معصومین علیه السلام چند تا از آثار این مجاهده است. این چه فایده داره جهاد با نفس؟ اولیش پاکیزگی خود نفسه. اولین اثر جهاد با نفس پاکیزگی نفسه. خب معلومه دیگه هر آلودگی بخواد بیاد وقتی محکم جلوشو بگیرم خب نفس من آلوده نمیشه. خلاصه میکنم توضیح ندم. دومیش کامل شدن عقل و خرده. دیشبم اشاره کردیم همیشه عقل و نفس عکس هم عمل میکنن. هرچی به نفس بگی بله عقلت میشه نه، هرچی به عقل بگی بله نفست میشه نه. یعنی هرکی به حرف دلش بیشتر میکنه، به نفسش بیشتر متابعت، بیشتر پیروی بیشتر از نفسش داره، هی روز به روز عقلش کمتر میشه. و همین هرکی میخواد تو خیابون ببینه کم عقل ترین مردم کیان، و تو خیابون، تو مدرسه‌مون، تو دانشگاهمون، میخوام همینجوری دستم بیاد که کم عقل ترین آدم ها کیان، میخوام ببینم آیا نکنه خودم از کم عقل ترین افراد باشم، ببینم آیا اندازه متابعت و پیروی من از نفسیه. هر کی به هوس بیشتر بله میگه عقلش زایتر و زایتر و زایتر. از اون طرف هر کی به نفسش هی نمیگه 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 هی عقلش روش میگه. عقل خیلی چیز مهمی ها. من حتما انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشه یادم هم بمونه انشاءالله یه شب فقط از عقل ما صحبت کنیم. خیلی مهم. حالا بعضی میگن خب حالا چه فایده دارم عقلش زیاد باشه؟ عقل آدم زیاد باشه سر دراهی هم نمیمونه، تحیر، سرگردونی، چی خیره، انتخاب اشتباه نمیکنه. خیلی وقتا ما یه تصمیم اشتباه، یک انتخاب اشتباه میکنیم و کلی به زحمت میفتیم. تصمیممون یک شبه اما یهو میبینی که به خاطرش 10 سال به زحمت افتادیم. در صورتی که اگر اون یک شب تصمیم گیری تصمیم عقلانه گرفته بودیم 10 سال بودو بودو نداشتیم، گرفتاری نداشتیم. خیلی مهمه که آدم عقلش کامل باشه. انتخاب ها، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب نوع زندگی، انتخاب همه انتخاب های آدم انتخاب های صحیح میشه. هر کی میخواد انتخاب های صحیح و رفتار معقول، حرف های معقول، فکرهای معقول، رفتارهای معقول داشته باشد به نفسش مدتی نبگوید. چه بگیم؟ زمانی که شیطان ضعیف است. همین ماه مبارک، ماه مبارک بهترین زمان برای تقویت عقله. پس میگم ما چیکار کنیم عقلمون قوی بشه؟ این ماه رو به طور جدی با نفسمون مبارزه کنیم. مبارزه ها، اصلاح نه. اصلاح میشود به شرط مبارزه، تربیت میشود به شرط جهاد. خیلی بهش دست بگیرید. کامل شدن عقل. سومیش پاداش کامل الهی. و جایی دیگه گفتن این پاداش کامل الهی بهشت است. خب یه وقتی میگن پاداش میدیم، وقتی میگن پاداش کامل میدیم، چرا حالا لفظ کامل اومده که هر کی با نفسش جهاد کنه، مبارزه کنه، یه پاداش کاملی بهش میدیم؟ چون وقتی که ما کارهای خوب میکنیم از اون طرف یک نفسی هم داره که نفسی هم داریم که امر به بدی میکنه، انگار که ما 3 قدم میریم جلو، 2 قدم یه مقام پای قدم میریم جلو. یعنی میخوام بابت جلو اومدنمون یه پاداشی بدن، یهو میاد 4 قدم علی مقام به خاطر تبعیت از نفس. پس پاداشو کم میکنه. به خاطر این مأموریت خوبی که انجام دادی به از آسان میخوام بهت بدیم، ولی میگن که با یک کارهایی کردیم که 8000 تومن خسارت زدیم، میگن دو تومن مال تو. پاداشا کامل نیست. تازه اگر توی این میزان خوبی ما به بدی بچربه، یه پاداشتکی هست، ولی پاداش کامل اینه که خوبی های ما ضایع نمیشه با تبعیت از نفس. پاداش کامل الهی که بهشت باشه. دیگه این که مانع هلاکت و نابودی آدم میشه. ما هم مثالی که زدیم تبعیت از نفس آدم رو نابود میکنه. نابودی این نیستش که مثلا من دارم توی خیابون میرم یه اون منفجر میشم. ما کپسول گاز نیست این ظاهرن. پس این چیه که میگیم نابودی هلاکت؟ گاهی اوقات واقعا نوع زندگی بعضی ها طوریه که آدم فکر میکنه نابود بشه بهتره. اینجوری گاهی اوقات به مخمصه هایی میفتیم، اینجوری زندگیمون تباه شده. اینکه زندگیمون، عمرمون، سرمایه وجودمون، استعدادهامون به خاطر تبعیت از نفس ضایع بشه، نابود بشه، خب این هلاکت هست دیگه. هلاکت این نیست که من رو بذارن زیر خاک الزامن. بعضی دارن زندگی میکنند هلاک شدند، ظاهره زندند هم خیلی وقت هلاک شدند، با تبعیت از نفس هلاک کردند زندگیشون، عمرشون، سرمایه های معنویشون. و غلبه بر عادتهای بس، مزاحمت با نفس چه فایده داره؟ عادتهای بس عرض کردم میگه من سرخیز نیستم. بابا برای سرخیزی باید با خودت بگو آقا ببین اول ساعت کو کردم، زدم رو سر ساعت بیدارم کن، بیدار نشدم لگدم بزن، نشد آب جوش رو جهاز بیرون سرم. حالا من شوخی میکنم، ولی منظور که این همه جدی نه. حالا سرکوب میکنه بچه باشی اکل به خدا، نه که جهاد نیست. جهاد با بیخوابی یک چیز دیگه است، جهاد بر خشم چیز دیگه ایه. گاهی اوقات میگن اگر کار خطایی کردی خودتو تنبیه کن، بگو حالا چون این کارو کردم از این محروم، برای خود محرومیت بذار. با تمام مراقبت خود امروز خطا میکنی، فردا خطا میکنی، یه مقدار صدا تنینش از صدای مادرت بالاتر میاد. یعنی مادر شما داره اینجوری صحبت میکنه که این کارو بکن، تو یه هوا بلندتر میگه یه هوا. بگو چون اینجا پم لغزید به خاطر این محرومیت، برای خود محرومیت بذار، محرومیتی که تو عذاب بیفتی سختت باشه. اینو نفس رو تربیت میکنه. هر کی میخواد بر عادتهای بدش هر چه که هست باید مجاهدت کنه، غلبه کنه. و ترفیه درجه گاهی اوقات بعضی ها هستن که با همین اعمال خوبشون و یکم بالا یکم پایین بالاخره بهشتی هستن، اما ترفیه درجه. و ما هر چی خوب باشیم جا برای خوبتر شدن داریم. باید خودمون تمام شده ندونیم. ما که دیگه تموم شدیم، که اوزامون درسته، اوزامون رو به راست، ما که تموم شدیم. کجا تموم شدیم؟ بچه یه طوری خودشون رو تموم شده احساس میکنن. و میگم بچه ها خیلی دقیقن دار، بچه ها دقیقن ببینن آیا تربیت فقط مخصوص به بچه هاست یا پدرم دنبال تربیت خودش. بچه ای که ببینیم پدر هر شب قلم کاغذ در میداره میگه خیلی خوب امروز من چیکار کردم، امروز این کارو کردم، 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 نه اینکه چقدر درآوردم، چقدر کسب کردم، نه. بعضی قلم کاغذ میارن هر شب باباشونو میبینن میگه سه تا پوزک فروختم، دو تا نام چی شد، نه اینجا یه دروغ از دستم در رفت، اینجا اینجوری شد، اینجا یه حرفی دادم که بوی این میاد تو پشت کسی حرف زده باشم، اینجوری 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 اینجوری. این محاسبه رو ببینه. حالا نمیخواد به زبان بیاری اعلام کنی، ولی ببینه که هر شب پدر ده شب قلم ورداشته، کاغذ ورداشته، محاسبه خودش. اصلا بچه عشق میکند چون ببینه تربیتی عملی همه هستن. ببینه دلش بزرگی، خواهر بزرگتره، مادره، پدره، همه ده شب که شد قلم کاغذ بسم الله الرحمن الرحیم امروز اول ماه مبارک چیکار کردم. منتها اگر ببینه پدر خودش تمام شده تلقی میکنه، ما که دیگه تربیت شدیم بس مانم. و فقط ببینه که نشسته انگوشش جوری ایداری کن، ایداری کن، ایداری کن، ایداری کن، بدارش نمیشینه. یه من تو بازی تربیت و جهاد میام وقتی ببینم همه دارن جهاد میکنن، یک خونه همه ردمنده باشند، آدم یه طورش میشه نمیتونه جنگ نکنه. ببین همه دارن میجنگن، هم تو نشسته آدم هر جا قدم بشینی یواش یواش سردش میاد، بگی منم بجنگم. ولی وقتی همه خوابیدن آدم شوق جنگیدن یه مقدار کم میشه. حرفی درجه پدر، شما اگر خیلی کاملتر از فرزندی برو برای حرفی درجه. بچه شما نمرش 8ه، شما نمرتون 18 است، برید به قصد 20، برم به قصد 20 هممون. و مضاعف شدن حسنات اینم دیگه تو همون قسمت قبل گفتیم، چون دیگه ضایع نمی کنیم، اینی که در میاریم دیگه دوباره خرجش نمی کنیم، واسه همین خوبی هامون همینجور دوبله میکنه، چون سرمایه گذاریه دیگه، پس انداز که میشه سودم روش میاد. فقط یکی دیگه هم عرض میکنم، یکی دیگه از آثار، حالا زیاد آثار مجاهده، یکیش اینه که در روایت داریم وقتی خدا میبینه یک کسی، فرقی نمیکنه جوان است، نوجوان است، مسن است، وقتی خدا میبینه که یک نفر داره در عالم قدم میزنه و همش دنبال مجاهدت نفسه، به فرشته ها دستور میده، به فرشته ها میگه فرشته ها برید بالهاتون رو بگسترانید، سایه ایجاد کنید. این سایه، سایه رحمت ها. خیلی ها، یعنی اگه افسرده یکی جدی باشه در مجاهدت با نفس، فرشته ها رو سرش سایه میگسترانند. اینا یک کمی به اینا فکر کردن در آدم انگیزه های قوی تر ایجاد میکنه، برای اینکه راستی منم بیام بجنگم. من چند ما رمزون به زندگیم دیدم، شما چند ما رمزون به زندگیتون دیدید؟ میبینیم که اکثرا میخواستیم خوب باشیم اما کمتر جهاد کردیم. هی توجه کنید، چرا خدا گفته جهاد؟ چرا پیامبر عزیزمون فرمود جهاد؟ نگرش جهادگونه داشته باشید به ماه مبارک، نه نگرش، نگرش یه ماه خوب. این شب شب عملیات، رمزش هم توبه است، یا الله است، تصمیمه. رمز این عملیات اینه که رمز تو دلتونه، تو دل باید جدن از گذاشتم پشیمان بشم و تو دل باید تصمیم بگیرم که نفسمو ادب کنم. رمزش تو دلته. بعد خب این مغز پوستی هم داره که یه یا اللهی که از دل برایت، وقتی خدا ببینه میخوای را بیفتی کمکت میکنه. لنهدیان نهم سبلنا، حضرت هم به دشون میده، میرسه شما رو، میرسه بنده رو توی یک موقعیت خوب، توی یک جریان خوب، توی یک فضای خوب، جایی که من واقعا تقویت بشه. این حالا ببینیم چی مانع این جهاد است. موانع زیاده، من امروز فقط به امشب فقط به یک مانع اشاره میکنم، یه مانعی که چیزش هم شاید دیشب عرض کردم. من میخوام از امشب، من میخوام از سحر فردا جهاد کنم. توی این زمان چی مانع جهاد من است؟ عشق به دنیا، دنیا دوستی، این نمیذاره آدم جهاد کنه. هرچی میخوایم جهاد کنیم، این دلمون که حب به دنیا دارد، این که دنیا رو دوستش داریم، این که ذوق میکنیم از اسکناس، ذوق میکنه دست چه گرفتم، پنجو برگی، پنجو برز داره، ببین یک دو سه چرا، این نمیذاره نفس من ادب بشه. تا وقتی از رینگ اسپورت ماشینم ذوق میکنم، تا وقتی که از یک کاپشن شیک ذوق میکنم، اینجا شمیده بالا کسی میکنه، تا وقتی از کاپشن ذوق میکنی، تا وقتی که از مغازت ذوق میکنی، تا وقتی از ویزینت کیف میکنی، این نمیذاره. تا وقتی که دلت خوشه به لباس عروسه، این نمیذاره بپری، میگیره دست با آدم میبنده. پیامبر عزیزمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید از دنیا ملعونه، دنیا ملعونه. لعن یعنی چی؟ لعن یعنی دور شدن از رحمت خدا. دنیا از رحمت خدا دوره، از نظر رحمت خدا دور است. دنیا ملعونتون و ملعونون مافیها، و هر چی تو دنیا هست ملعونه. یعنی دنیا و هر چی توش هست، از خونه و مغازه و ماشین و موبایل و کارخونه و خیابون و پارک و هر چی هست، همش ملعون است. دنیا و هم چه درونه است؟ خیلی ناشده که یعنی هیچ کدوم نظر رحمت خدا بهش نداره، الا الا ما کان فی حال الله، مگر اون بخشی از دنیا که ورداشتیش برای پریدن، مگر آنچه که میخواد صرف بشه در راه بندگی خدا. یه وقتی تو کلاسایی که خدمت بعضی از شما بزرگواران بودیم عرض کردیم، بعضیا خدا رو میخوان تا ابزارش کنن به خواستهاشون برسن، بعضی ها فکر میکنن ماه رمضان و شب قدر برای اینکه بیان از خدا دنیا بگیرن، میان خیلی خوب شد بیان اینجا ماه مبارک رمضان بهترین زمان است برای گرفتن دنیا، هر کی خونه ماشین قرض بدهی داره بسم الله بودو بودو جلسه دارن. البته از خدا میخواییم، حتما میخواییم، دنیا هم میخواییم، منتها همین دنیا رو واسه چی میخواییم؟ ما خدا رو نمیخواییم که ابزارش کنیم به خواسته همون برسیم، ما خواسته همون رو میخواییم که ابزارش کنیم به خدا برسیم. خونه واسه چی میخواییم؟ همه هر یک رجوعی دوباره به خودش بکنیم، ببینیم آیا اون چیزهایی که دنبالش هستیم، اون چیزهایی که داریم، اون چیزهایی که توش هستیم، آیا واقعا داره این اسباب و ابزار بندگی ما رو فراهم می‌سازد؟ آیا اسباب رشد و کمال منو فراهم می‌سازد؟ آیا نوع شغل من، آیا مدل تحصیل من، آیا معاشرت من، آیا رفقای من، آیا مهمونیای من از اون مهمونیایی که منو به خدا می‌رساند؟ ببینیم اوه اوه ما یه رفیقایی هم داریم اصلا رفاقت با او ما رو به خدا که نمی‌رساند، یه از اون دور می‌سازد. اینجا ما نیومدیم بگیم نخواهید، اینجا جای خواستن هم هست، اونجا باید به این فکر کنیم که برای چی میخواییم. اگرم یه وقتی کسی دنیا رو بخواد، مثلا من یه استکان میخوام، یه لیوان میخوام، منتها این لیوان رو نمیخوام برای اینکه بندگی خدا کنم، نمیخوام برای اینکه ابزار بشه بهتر و بیشتر عبادت خدا کنم، اینو میخوام برای اینکه صفا میکنم، باحاله، پای فیلی باحاله. هر کی لیوان رو خواست به خاطر خود لیوان، این لیوان ملعون است. ملعون است یعنی خدا لعن میکند، یعنی از رحمت خدا این لیوان به دور است. یعنی چی؟ این دیگه اسباب زحمت در همه لیوانه ها از این خوش نمیبینی. اگه اون ماشین رو خواستی فقط برای اینکه باحاله، نه برای اینکه ازش استفاده کنی، استفاده ابزاری برای اینکه به خدا برسی، اون ماشین میشه اسباب زحمت، اسباب دردسر، اسباب گرفتاری، اسباب ناراحتی، همون ماشین اسباب زمین زدن ما میشود. حالا بعضی ها وقتی بهشون میگیم که هر کی میخواد با نفسش مبارزه کنه بعد پشتش رو به دنیا کنه، بعد دنیا نخواد، چون دنیا دوستی ضد مبارزه با نفس است. یعنی نمیشه تو دل اینا هر دوش باشه، یعنی هم من بخوام دنیا رو دوست داشته باشم هم بخوام نفسم مجاهدت کنم جهاد کنم، نمیشه. حالا یه ذره چی؟ به همون اندازه یه ذره دور شدی، بعد روی برگردانی از دنیا، حالا من نگران میشم، ممکنه خود من نگران میشم پشت به دنیا کنم، بابا حیفه که احساس میکنیم بابا ما میخوام زندگی کنیم، من چی پشت به دنیا کنیم؟ ما خیلی همون دوست داریم، بالاخره دنیا رو میخوایم دیگه، ولی میترسیم، میگه اگه پشت به دنیا کنیم بعد تکلیف ما چی میشه؟ ما خونه نمیخوایم، ما زندگی نداریم، ما رفاه نمیخوایم، ما چی میشه تکلیفمون؟ اتفاقا شما نباید نگران باشید، بنده نباید نگران باشم، اتفاقا الان میخوام چند تا روایت بسیار زیبا و قشنگ بخونم که هر کی پشتشو به دنیا میکنه دنیا با خاری پیشش میاد. اینجوری من باید خودم خار کنم به دنیا چنگ بزنم؟ هر کی پشت به دنیا کنه دنیا خودش خار میکنه، میگه منو بپذیر. صلواتی بر رحمت کنی تا پیامبر عزیزمون فرمود، توجه فرمایید، لما خلق الله الدنیا، وقتی که خدا دنیا را آفرید، زمانی خدا دنیا را آفرید دیگه، لما خلق الله الدنیا، وقتی خدا دنیا را آفرید، امرها به طاعته، بهش فرمان داد منو اطاعت کن. خدا به دنیا گفت منو اطاعت کن، خدا دنیا را آفرید گفت دنیا منو اطاعت کن. دنیا چی گفت؟ فاطاعت ربها، دنیا هم گفت باشه اطاعت میکنم و شروع کرد اطاعت خدا. اجازه کسی شد خدا دنیا را آفرید، گفت دنیا من اطاعت کن. وقتی فرمود من اطاعت کن، دنیا هم گفت چش اطاعت میکن. گفت حالا که اطاعت میکنی یک دستور بهت میدم، این دستور رو باید اطاعت کنی. خدا به دنیا فرمود. فقال لها، پس واسه دنیا گفت، فرمود خداوند برای دنیا، خالفی من طلبت، هر کسی طالب تو بود مخالفت باش بکن. خدا به دنیا فرمود، خدا به دنیا فرمود، دنیا هر کی دیدی در دنبال تو میکنه توی باش مخالفت کن، هی اذیتش کن، هی گرفتارش کن، هی زحمتش بنداز، هی رنجش بده، هی گیرش بنداز. خالفش بگی، خالفی من طلبت و وافقی من خالفت. هر کسی با تو مخالفت کرد، گفت اه نمیخوام دنیا رو، حالا نه اه نگم، بگه دنیا رو به خاطر دنیا نمیخوام، دنیا رو به خاطر خدا که میخوام. اشتباه نشه باز، یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد من دنیا رو دوست دارم. حضرت فرمودن دنیا رو واسه چی میخوای؟ من دنیا رو دوست دارم، دنیا رو واسه چی میخوای؟ گفت میخوام ازدواج کنم، میخوام حج برم، میخوام اینو اونو دستگیری کنم، میخوام این کارو کنم، این کارو کنم. حضرت فرمودن این دنیا نیست، تو که آخرت رو میخوای. اشتباه میکنی، نگو من دنیا رو دوست دارم، تو آخرت رو دوست داری. و شما بزرگواران دنیا رو میخواید برای اینکه اینو پله کنید، ابزار کنید، امکان کنید، فضا کنید برای اینکه بپرید، این دنیا نیست. فرمود لیس من حب دنیا، این دنیا دوستی نیست، این دنیا دوستی نیست. طلب ما یصلحک، این که آدم طالب باشه اون چیزی که باعث اصلاحشه. اگر من یه چیزی از دنیا میخوام که این باعث اصلاح من هست، که دنیا خواستن نیست، من یه ضبط میخوام، حالا ضبط برای چی میخوام؟ یه وقتی ضبط میخوام برای که باحاله، این دنیا دوستی است. رقص نور داره میکوبه ها، بانداش چجوری میکوبه، یک زوقی میکنه، چهار تا بانده تو درهای ماشینش، هر کی میاد دیگه ولوم بده، یک زوقی میکنه، بوم میکنه. اگه تو طبقه پنجم بودی شده بوم بمو شنیدی؟ این مال من بود، تازه رو یک بود ولومش، میترسیدم شیشه هات بریزه، اگر رو پنج میوازه زوق میکنه. یکی میگه من زرد میخوام که این شبا مثلا استاد عزیزمون آقای دولتیان صحبت هایی میفرمایند، من این نوارا رو شب برم دوباره با خودم مرور کنم، گوش بدم، ضبط برای این میخوام. این چه که باعث اصلاح من هست که دنیا نیست، لیسه نیست، یه اصلا دنیا دوستی نیست. خدا دنیا رو آفرید، بهش امر کرد دنیا من اطاعت میکنی؟ بله اطاعت میکنم. پس گوش کن، هر کسی دنبال تو اومد سه باید مخالفت کن، هی اذیتش کن، گیرش بنداز، گرفتارش کن، حالشو بگیر. هر کسی گفت که دنیا نه، خدا هی بهش رو بیار، هی بهش رو بیار، هی بهش رو بیار. پس ببین نگران نباشید اگر پلک به دنیا کنید آخ دنیامون چی میشه، دنیا میاد. فرمود امیرالمومنین علیه السلام همون جمله معروفی که یه موقعی تو جای دیگه بودیم تابلو کرده بودیم به دیوار، اگر تو بندگی خدا را کنی، خداوند هستی را بنده تو میکنه. یعنی هم مقام به من باشه آخرتم، هم مقام به من باشه رشدم، کمالم، مبارزه با نفسم، اصلاح درونم، تقویت پاکیام، و خداوند هستی را بنده من میکنه. این روایت ها، کسی که از دنیا، همین اینش میخونم براتون، کسی که از دنیا دوری کند دنیا با خاری به خدمت او میاد. تا خدا من بپذیر، منو به حضور قبول کنید. دیگه متن عربیشو نمیخونم وقت نگیره. خداوند به دنیا وحی فرمود، فرمایش پیامبر عزیزمون، خداوند به دنیا وحی فرمود هر که تو را خدمت کند به رنج افکن. هر که همش دنبال دنیاست، خدا فرمود به دنیا گفته دنیا به اطاعت میکنه. خدا به دنیا فرمود دنیا هر کی دنبال تو بود اونو به رنج بنداز، و هر که تو را دور افکند خدمتش کن. دنیا در خدمت اونهایی که پشت به دنیا میکنه. میگم دنیا مثل سایه است، بازی مضمون یک روایته. دنیا این سایه است، وقتی دنبال سایه میدوی سایه هم میدوه دور میشه، هرچی تونتر میدوی دنبال سایه سایه هم دورتر میشه، وقتی میرسی سایه میسته، وقتی میری اینوری سایه هم یه دنباله، وقتی تونتون میرید میشه خدا سایه هم تونتون میشه مثل سایه است. باز فرمودن امیر المومن علیه السلام از دنیا لمن ترک ها، دنیا برای کسیه که ترک میکنه، بل آخرت ها لمن طلبه ها، آخرت برعشه، آخرت برای من که طلبش میکنه. طلب فقط طلب دعا نیست، درخواست با جان و تنه، با جسم و ذهنه، همه جوره طالبه. هر که راستی طالب آخرته خدا هم بهش میده. دنیا مال کسیه که ترکش میکنه، آخرت مال کسیه که دنبالش میده. هر کی فکر کنه، مرور کنه، هدف من چیه؟ آقایون محترم که شاغل هستید، آخه گفته میشه از همه مواردی که باعث جذب و جلب رحمت الهی میشه، روزی رو جذب میکنه، هیچ کدوم به اندازه نیت پاک نیست. یعنی خیلی چیزا باعث جذب و جذب روزی خدا میشه یا روزی ما رو زیاد میکنه، اما از همه اینا مهمتر یا بهتر گفته باشیم صحیح‌تر، یکی از مهمتریناش نیت پاکه. نیت پاک یعنی چی؟ یعنی الان من یه مغازه صوت و تصویر دارم سر کوچه، صبح که میخوام برم تو مغازه صوت و تصویرم، این نیت برم، میخوام امروز کار مردم رو بندازم، میخوام امروز هر چه سریفتر و مونم گرهی بردارم. اگر این نیت من است و جدن فت و ذکرم هم اینه که چطوری میتونم برش بهتر حساب کنم، یه جوری که سریفتر کارش را بیفته، تمام هم مکمم منفعت رساندن به او باشد، میشه دل پاک، وقت دنیا میاد سمتش. ولی بعضی با این تا شب 30 تومن کار کنم خوب کار تاکسیشو میرسی تو خیابون، اگه من بتونم، نه بزرگوار، بگو امروز میخوام بهتر از دیروز جا به جا کنم آدم ها رو، امروز میخوام نوع رانندگیم طوری باشه که به دیگران آسیب و ضرر نزنم، که اذیت آدم ها نکنم، امروز میخوام برخوردم با مسافرام طوری باشه که اونها نشاط بگیرن، خسته شدن از یه اداره اومدن هی اونجا بونوتا شدن، الان خسته از عصبی کلافه است، امروز میخوام یه کاری کنم که نشاط رو بگیرن. وقتی هم مغمس میشه او، دنیا بهش رو میکنه. هم مکن ما چیه؟ هر کی حالا تو رشته خودش، تو حرفه خودش، هم مکن من برای تحصیل چیه؟ اگه هم واقعا من اینه که مدرسه بگیرم که پوز مدرسه هم بدم، خدا به این تحصیل نظر لطف ندارد، میگوید این تحصیل ملعون است، یعنی همین تحصیل میشه اسباب بلا و زحمت و دردسر شما اومد. حالا این دنیا دوستی چه آثاری دارد؟ یه بخشش اینه که ما رو در مجاهدت با نفس ضعیف میکنه، هیچ که نمیتونه اینجا حب دنیا تو دلش باشه. عرض کردم محبت یه ظرفی، اینو قبلا یه وقتی عرض کردم، محبت توی یه ظرفی میریزه به نام قلب، قلبم فقط یه چیز جا میگیره، دو تا چیز جا نمیگیره، یا محبت این یا محبت اون، یا محبت دنیا یا محبت خدا، دو تا محبت جا نمیگیره. هر اندازه محبت دنیا تو دل ماست، همون اندازه محبت خدا نیست. قلبی که در یک لحظه دوچار عشق پذیرد، بگذار چنین قلبی از اندوه بمیرد، بی عشق و محبت نتوان زیست، ولی چند یک قلب نتواند دو محبت بپذیرد، نمیتونه هم محبت دنیا باشه هم محبت خدا سرمنده. پر از محبت خدا باشیم، هم خدا باشه دنیا ذلیل میشه دنبالمون میتونه، منطقه ما حوصله نمی کنیم. یه ذره دنبال خدا میدونیم در بعد نگه میدونیم دنیا میاد در نکوه نیاد، باز نگه هم میشیم، باز نگه هم دنبال دنیا با ممکن نیاد، باز توی مدرسه میشینیم میگن نه بابا دنبال خدا باش دنیا میاد. نه اینکه شغلی نداشته باشیم کار نکنیم، ها اشتباه نشه، شغل داریم، اما منظورمون از شغل یک مشغله مفید، ارزشمند و فایده رسان است. حسنه نمی کنیم، یه ذره میریم دنبال خدا، یه ذره برمیگردیم دنبال دنیا. دنیا مونده با ما چیکار کنه؟ بیاد یا نیاد؟ چون خودمون موندیم. دنبال خدا بریم یا نریم؟ اگه ما رفتیم دنبال خدا 11 ماه دیگه دنبال دنیا. بعضی دم افطار و سحر دنبال خدا. آثار دنیا دوستی دو سه دقیقه وقتی که هست بعد شرح کنم. دنیا دوستی آدمو کر و کور و لال میکنه. یکو دنیا دوستی من نگاه کنم کور و کر و لال. من یکی رو میشناسم تو بازار حجره داره، دنیا رم عاشقه، الحمدلله نه کره نه کوره نه لاله، اینو قبول نداره. خب این که روشنه، این کری و کوری و لالی باطنیه. یعنی چی؟ از چی کره؟ از شنیدن و پذیرش حرف حکمت آمیز. یعنی حرف درست خوب میزنی براش، میگی بابا این دنیا نمیمونه، واسه هیچ کسی نمونده، هیچ بنزینگاهی واسه هیچ کسی نمونده، این خونه های شیک رو میبینید برای هیچ کی نمونده، این آپارتمان ها، این مغازه ها، اینا هیچ کی براش نمونده. نمیشنوه. هرچی براش میگی حرفای حکمت آمیز میشنوه. حتی خود بنده شاید الان مثلا دارم میگم تو گوشم میره، اگه محبت دنیا تو دل من باشه نمیشنوم شنیدن باطنی، یعنی که اثری بگذارد، یعنی از اینجا بیرون فردا نوعی دیگر، طور دیگر، شکل دیگری زندگی کنم، شکل دیگری باشه. پور میشه آدم صحنه های عبرت آمیز نمیبینه. میبینیم که اون طرف خونه رو ساخت، همچه گرفت ساعت بگیره مرد. میبینیم با چه ذوق و شوقی ساخت. ببینید چقدر تکابو کرد، چقدر این رو وزد، خدای نکرده چقدر دروغ گفت تا پایان کار بگیرد. اینا رو میبینیم هنوز تو خونش فرش ننداخته نشسته، میبینیم مرد، ختمش هم میریم میشینیم مدرسه تحجیهش هم میشینیم نمیبینیم که بابا نمون واسش چشامون از دست میگیم. حرفامون هم حرفای حکمت آمیر نیست. گرفتار میشه آدم. دنیا دوستی انسان رو گرفتار میکنه. یه موقع این عرض کردم مجدداً، حالا تکرارش بد نیست. ببینید هر نیستی آدم رو غصه‌دار میکنه. یه روز بریم خونه ببینیم آب نیست، برق نیست، تلفن رو ببینیم بوق نیست، در قابل حال رو ببینیم قضا نیست، یخچال ما میکنیم چیزی دوش نیست، میگم باید که عرض بزنیم چهتی نیست. نیستان لبودان آدم عجیب داری میکنه، غصه آدم زیاد میشه. اما هر هستی آدم خوشحال میکنه، بریم خونه بریم آب هست، قضا هست، زولبیا هست، خیلی کشم اهل زولبیا چه خوشحال شده، من هم خوشحال شده. هست آدم خوشحال میکنه، نیست آدم قصدار میکنه. خدا هسته، دنیا نیسته. هر کی به دنیا بیشتر چنگ میزنه به نیست چنگ زده، چنگ زدن به نیست قصه آدم بیشتر میکنه. برای همین میبینی روایت داریم اهل دنیا، دوستداران دنیا، عاشقای دنیا، شیفتگان دنیا، یه وقتایی تو خیابون اینهشون ظاهرشون شاده، دارن میخندن اما تو دل گریه میکنه، دلاشون گریان. چون استاد عزیزمون تشریف آوردن این بحثم باقیش بمونه انشاءالله ادامهش برای فردا شب، یه جمله‌ای رو عرض کنم و خواهش کنیم که تشریف بیارند و بهره‌مند بشیم. خدایا به برکت این شب عزیز، این ماه مبارک رو ماهی برای ما قرار بده که محبت دنیا از دل ما بیرون بره. صلوات علیه.